بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه منصر من نصره واخذل من خذله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان انك كادح إلى ربك كدحا فملاقي سوره انشقاق آیه 6 عرض شد که اون اخلاصی که ما در فقه گفتیم لازمه آن است که انسان ریا نکنه، یعنی نماز رو برای تظاهر نخونه. یک کسی نماز جماعت میره برای اینکه بگن ایشون نماز جماعت میخونه، میره صف اول جماعت و میسه، بگن آقا صف اول نماز و میسه، فلان ذکر رو میگه برای اینه، فلان روزه رو میره برای این که مثلا وکیل بشه، فرض کنید میخواد تو مجلس بره، نزدیک انتخابات بعضی ممکن برن تو مجالس روزه بگن آقا به ما رأی بده. خب بالاخره اگر کسی به قصد این کارا میره اون ریاست، برای که تظاهر داره میکنه که من آقا روزه اومدم، من نماز جماعت اومدم، من گریه میکنم، من صدقه میدم، من جهاد میدم، همه اینا جمعه ریایی داره، تظاهرات. اما نه، من که نماز حاجت میخونم تظاهر نمیکنم، که من در پیشگاه خدا میگم خدای من حاجت دارم به امام زمان توسل بده میکنم حاجت ها براده بشه، نه تظاهر. حتی گاهی ممکنه برم یه گوشه‌ای بخونم، نبینه، حتما مسجد جمع کران ها نمیرن که برم اونجا بگن تو مسجد مثلا من در دیدن. نمازی که میخونم برای خدا میخونم، هیچ کس رو در نظر ندارم غیر خود، البته واسطه قرار میدم اولیاء خدا رو. این نماز، نماز برای خداست. لذا مرحوم آیت الله بروجردی یا امام میفرمودن نمازی که باطله اون نمازی که توش ریا باشه، ولی اگه قصد حاجت داری، قصد بهشت داری، ترس از جهنم داری، اینا باز نماز باطل نمی کنه. از ترس جهنم نماز بخونم، خمس میدم مثلا، بازم اشکال نداره، برای خمسش داده دیگه، برای تظاهر نداده، برای که گرفتار نشه مثلا. بنابراین اون چرا که ما در عبادات لازم داریم، مرحله اصلیش اینه که ریا نباشه، اما مراحل بالاترش اینه که آدم هیچی غیر از خدا در نظر نداشته باشه، اونو مراحل بالاستی. بنابراین ما در سیر و سلوک الالله نیاز به اخلاص داریم، منتها مراحل مختلف اخلاص رو باید داشته باشیم، از حد اقلش که ریاکاری نکنیم داشته باشیم، تا یواش یواش برسیم به بالاتر که چیزی غیر از خدا نبینیم و به تعبیر عرفا فناء فی الله بشیم، حتی به تعبیر بعضی عرفا فناء فی الفناء. من چیا دارم میگم که عربی میگم یقدر فناء فی الله یعنی چه؟ فناء فی الفناء یعنی چه؟ فناء در فناء. اون که فناء فی الله یعنی اصلا غیر از خدا چیزی رو نمیبینه، هر چه هست میگه خداست. ندید امام رحمت الله علیه واقعا این حالت رو داشت، میگفت هیچ کسی، هیچ چیزی غیر از خدا نیست. این همه جوان ها فداکاری میکنن بهشون، میگفت فقط خدا. بعد میگفتن پیروز شده، میگفت خدا خرمشهر رو خدا آزاد کرد. ولی یه مرتبه شده که بگیم سپاهی آزاد کردند، لشکری آزاد کردند، یه مرحله که امام میدن میگفتن خدا آزاد کرد، آدم ها رو نمیدیدن، خدا رو میدیدن. مرحله فناء فی الله که آدم هیچ چیزی جز خدا نبیند، تو اینا مراحل سختیه. اون بعد یه مرحله بالاتر از این هست، فناء فی الفناء، ترک و ترک، ترک و ترک. همه چیز رو ترک کردی، ترک هم ترک بکنی. یعنی چی ترک و ترک بکنی؟ یعنی حتی حالیت نباشه ترک کردی. یه وقت آدم داره ترک میکنه میفهمه داره ترک کرده. مثلا بنده جنابالی رو ترک کردم، میرم کنار از شما پلو شما. خب متوجه هستم که شما رو ترک کردم، اما یه وقت اینقدر حواسم به جای دیگه هست، اصلا متوجه نیستم که شما رو هم ترک کردم. این میگن ترک و ترک. این مرحله، مرحله بالاتره که آدم فناء خودش هم نمیبینه، یعنی دیگه هیچ نمیبینه خودش را، هم نمیبینه چیزی را، خودش را و غیر خودش را و غیر خدا را، تا بگوید که از این کنار کشیدیم، از اون ترک کردیم، از اون جدا شدیم، اصلا بحث غیر خدا نیست. اینا مراحل بالاست و بالاخره هستند کسانی که در این مرحله است. اینا رو من برام برای نیست معمولا اینجور حرفا رو بزنم، حالا امروز این حرف رو زدم فقط برای این که به قول امام بدانید که یه چنین چیزایی هم هست تو دنیا، منکر نشید. امام یه دفعه فرمودن در سخنانی که داشتن تو جماران، فرمودن گاهی ما اشاره به اینا میکنیم برای که بدونید یه مراحلی هست که ما اهلش نیستیم ولی هست. اگر یه عده از بندگان خدا گفتن این کار هستن، شما منکر نشید، نگید اینا مزخرفات، اینا مثلا چیزای خرافاته، اینجوری تعبیر نکنید. البته از اون طرف هم بیدار باشید، این جمله میگم و این بحث رو تمام میکنم، اما از اون طرف هم متوجه باشید که ساده نباشید که هر کس هم هر ادعایی کرد شما قبول کنید. آدم های ساده اینجوری هستند که تا یکی بگه ما مثلا رسیدیم به مرحله فنا، میگن به به، با دست آقا رو بوسی، ما رسیدیم به مرحله فنا در فنا، ترک و ترک. شما بعد بگید دیگه آقا رسیده به اونجا. خیلی ساده نباشید، این حرفا رو بشنوید اما باور نکنید از اشخاص. اونایی که گفت اون که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و مهر کردند و دهانش دوختن. اونا اهل این حرفا نیستن که بیان به شما بگن ما این حرفا هستیم. اونا بندگان خاص خدا هستن بالا خودشون. ولی همینقدر خواستم به شما عرض کنم که این مراحل هم هست، یه چیزایی هم هست. حالا که اون مراحل هست، ما باید از اون الگوها الگو بگیریم. اینجا سوال پیش میاد که خب کار نیکان را چی میگن؟ قیاس از خود نگیر. خب گرچه باشد در نوشتن شیر شیر، هر دوش شیر رو مینوشن شیر. بله، حالا توی دنیا کسانی ادعاها میکنن گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. این حرفا که ما میزنیم معناش این نیست که من و شما به اون مراحل میتونیم برسیم یا نمیتونیم برسیم، ولی اونها میتونن الگو باشن برای ما. الگو به چه معنا؟ یعنی ما مثل امیرالمومنین بشیم؟ ما که نمیتونیم مثل امیرالمومنین بشیم. و بعضی هم میگن حالا که ما نمیتونیم مثل امیرالمومنین بشیم، پس ولش کن، کار نیکان را قیاس از خود نگیر. امیرالمومنین میفرماد که من نان جو را اکتفا کردم و نان خرما و جو، نان جو و لباس کرباس. ولی خودشون میفرماد ولیکن لا تقدرون علی ذلک، شما مثل من نمیتونید زندگی کنید اینطور. حتی اگر خلیفه هم بشید باید زندگی ساده داشته باشید، اما نه مثل زندگی امیرالمومنین. نگفتن اگر کسی رهبر شد باید مثل امیرالمومنین الان زندگی بکنه، اینطوری لازم نیست. ولی الگو گرفتن امیرالمومنین معنیش اینه، یعنی بالاخره ساده زیست باشید، اهل تجمل زیاد نباشید، اهل مال جمع کردن و کاخ و قرآن و این حرفا، ساده زندگی کنید. از ما سادگی خواستن، نه مثل امیرالمومنین بودن. حالا اگر امیرالمومنین بخواد برای ما الگو باشه، اینه که یعنی میگیم امیرالمومنین در جایگاه خود محفوظ، ولی بالاخره رهبری بود، از دنیا گذشت، ما هم یه کمی گذشت داشته باشیم، اقلا ما هم گذشت داشته باشیم. من به شما عرض میکنم برادران عزیز، شما الان جوانید، این حرفا که من میزنم براتون آسونه، البته الان گذشتن از دنیا برای شما چون چیزی ندارید، که نه کاخی دارید، نه ریاستی دارید، نه مدیریتی دارید، نه رئیس جمهور شدید، نه رئیس مجلس شدید، نه مدیر کل فلان اداره شدید، نه مدیر یه مدرسه شدید، اینا رو فلان ندارید، فعلا دانشجو هستید. الان ادعاتون خیلی زیاده و به خیلی هم اشکال میکنید که چرا اینا اینجوری هستن، از این اشکال هم دارید. ولی من به شما میخوام بگم که از حالا خودتون آماده کنید برای یه قدی گذشت، یه قدری گذشت داشته باشید و این گذشت رو از حالا با تمرین کنید. شما در همین جایگاهی که هستید می توانید تمرین گذشت بکنید، در همین جایگاه، در حد خودتون گذشت داشته باشید. ممکنه برای خاطر رعایت حال همحجرتون از یک خوابیدن بگذرید، از یک استراحت بگذرید، از یک غذای خوب بگذرید، از خوردن یه دونه سیب بگذرید، از خوابیدن شب استراحت برای رفیقتون که مریض شده، سرش درد گرفته، نیاز به کمک داره بگذرید، و برای دیگران که بیرونن، همسایه‌هاتون، قومشاتون یه گذشت‌هایی داشته باشید. گذشت‌های کوچیک. اگه این گذشت‌های کوچیک رو الان انجام دادید، بعدها که بزرگتر شدید، بزرگترش را هم میتونید گذشت داشته باشید. اما از الان اگر خودخواهی و زیاده طلبی رو تمرین کنید برای خودتون که آقا این غذای خوب مال من، این استراحت خوب مال من، این حضور اینجا باشم مال من، زودتر برسم به حتی نماز جماعت مال من، تو نماز جماعت هم دارم میگم، اگه شما فقط فکر خودتی که نماز جماعت اول بریم، فکر دوستت نیست هم حجرت، ممکنه اون میگه آقا با هم صبر کن با هم بریم، شما صبر کنید اونم ببرید، نگید که من میرم جماعت حالا اون نمیاد نمیاد، برای خاطر اینکه دوستتون رو ببرید جماعت، دو دقیقه دیرتر برید جماعت، اونم بکشید ببرید. اینو یه نوع گذشت های اخلاقی برای من و شما که حالا تو عالم دیگه نیستی. اگر از این گذشت ها در جهت غذا خوردن، در جهت استراحت، در جهت درس خوندن، در مطالعه، در مباحثه، در نمره، در کلاس، اینها رو داشته باشید، حالا میتونید یواش یواش تمرین کنید به بالاتر از اینا. اون وقت یه روزی وقتی برسید مثل مرحوم رجایی بشید، اگر مرحوم رجایی میگفت من مقلد امامم، راست میگفت. مرحوم رجایی اون موقعی که ترور تو کشور رواج داشت با دوچرخه میرفت خونش. اگه الان من شما باشم میگیم خل شده، ولی رجایی دیگه، رجایی رو نمیشه جور دیگه که تو ریاست جمهوری یه اتاقای کوچیکی بود مال آبدارخونه که اونجا رو درست کرده بود برای اصلاح وزرا. میگفت یه سلمونی رو، آرایشگر رو دعوت میکنیم هفته یه روز دو سه ساعت بیاد اینجا وزرا رو اصلاح کنه. مرحوم رجایی هم اصلاح میکرد همیشه منظم بود. میگفت باید وزرا منظم باشن لباسشو، وزیر جمهوری اسلامیه. شما اگر بیرون رفتید بی نظم، مردم که نمیگن این آقا ساده زندگی میکنه، میگن آقای وزیر ببین، اینا وزیر جمهوری اسلامی شد. یکی از اینا میخواست بره مسافرت برای ماموریت، کفشاش پاره بود. گفت بابا کفش وزیر جمهوری اسلامی باید تمیز و خوب باشه، نمیگم کفش گران قیمت بخر، ولی کفش تمیز و پاره نباشه، با پاره میری. پس که ترکیه میگن عجب بدبخت شدن، اینا انقلاب کردن وزیرشون کفشش پاره است. یعنی رجایی مقید به خیلی چیزهای لازم بود، ولی خودش رو مقید نکرده بود. دو تا کت داشت، گاهی اونو میپوشید گاهی اونو میپوشید، ولی اما تمیز و اتو کرده همون رو میپوشید، همیشه اصلاح کرده، منظم، تمیز. و امام هم همینطور بود، امام همیشه لباساش اتو کرده بود، محاسنش همیشه اصلاح شده بود. نگاه کنید امام مثلا حالا سلمونی تو خشم نه، ولی مقید بود که منظم باشه. شما اگر این عکسایی که از امام هست بیاید توی جمکران چیز جماران ببینید چقدر منظم. یارو به شما دارم عرض میکنم که حالا هم که دانشجو هستید منظم باشید. از اینجا که بیرون میرید نگن که دانشجوهای دانشگاه امام صادق رو ببین، اینا رو ببین، چون تو دانشگاه امام صادق اومدن حالا ببین چجوری کتش کجه و عرض که کفشش هم اونجوریه و کثیفه و سرش هم که اونقدر بلند شده و ریشش هم که اونجوریه و نمیگم شده این بتراش اینو اصلاح کنید. فنا فلفنا گفتم، ترک و ترک گفتم، که اون مقامات بالا بود که من و شما بهش نمیرسیم. هم پاییناشو برای شما گفتم که ظاهر لباستون تمیز باشه، منظم باشه، لباستون کثیف نباشه، در سر کلاس که میرید بوی عرق ندید. این همه گفتن که غسل جمعه بکنید. برای چی غسل جمعه؟ برای که نماز جمعه که میرین تمیز باشید. شبای ماه رمضان یه شب در میونه میگن غسل مستحب، تا شب 20 یه شب در میون، از شب 20 به بعد هر شب غسل مستحب. این برای چیه؟ برای که شب 10 به بعد شبای اعتکاف پیغمبر اکرم تو مسجد اعتکاف میکردن 10 شب، سلمان میرن تو مسجد اعتکاف تمیز باشن، تو همون مسجد هم باشن غسل میکردن، نه که خیال کنید حال غسل حمام بعد یه گوشه یه ظرف آب میون غسل میکرد. خلاصه هم تمیز باشید ظاهرتون، هم تمیز باشه باطنتون، هم خوش اخلاق باشید، هم خوش برخورد باشید، هم گذشت داشته باشید، هم تحمل داشته باشید، هم در برابر فحشایی که دیگران بهتون میدن تحمل داشته باشید. اگر دیگران مسخرتون میکنن شما فرار نکنید، ثابت قدم باشید. اینا مسائلی است که در حرکت به سوی خدا لازمه. اون وقت بعدها متوجه میشید که چقدر این نصیحت هایی که من کردم اثر داشته برای سعادت شما، سعادت دنیا و آخرت. در آینده هر جا باشید نور باشید، نور افشانی کنید، دیگران را هدایت کنید. پس ما 5 چیز رو ذکر کردیم در مسیر حرکت. هم انسان باید اهل ریاضت باشه، یعنی باید گذشت داشته باشه. مسئله دیگه حرام ترک کنه، حلالا رو به جا بیاره، مستحبات رو به جا بیاره، مکروهات رو ترک بکنه. هم دوام داشته باشه کار خیرتون، استدامه داشته باشه. یه روز نماز بخونیم جماعت، یه روز نخونیم، یه روز نافله بخونیم، یه روز نخونیم، یه روز قرآن بخونیم، یه روز نخونیم، اینطور خوب نیست. من کان علی فعلن فلیدم علی، هر کسی کار خیری رو انجام میده دوام باید داشته باشه. این 5 چیزی که من گفتم، آخرش هم اخلاصه. مهمترین چیزی که برای یک انسان مؤمن مهمه اخلاصه. اهل ریا نباشه، اهل تظاهر نباشه، برای دنیا کاری رو نکنه، برای خدا انجام بده. و این کاریست که آدم رو به سعادت میرسونه. اگه درس برای خدا خوندید و خدا همه چی بهتون میده، اگه برای دنیا خوندید ممکنه دنیا هم گیرتون نیاد، درس هم حروم شده. برای خدا درس بخونید دیگه، و خدا هرچی میخواد میده بهتون، قصه شو نخوره. وجودتون منشأ خیر باشه. اینکه ما یه مدرکی بگیریم و یه کاری پیدا کنیم و یه حقوقی بگیریم و یه نونی پیدا کنیم بخوریم با بچه‌ها، این خیلی پایینه. خیلی همتتون رو بلند بگیرید. کسی که همتش بلند باشه به جاهای بلند میرسه. همم الرجال، بعدش یه تقلب الجبال. همت‌های بلند کوه‌ها رو عجا می‌کنه. همت بلند داشته باشید، اون وقت همت بلند داشته باشید به جاهای خوب میرسید. بحثمو همینجا تمام میکنم. انشاءالله در هفته آینده اگه زنده بودیم اون منازلی رو که اشاره کردم به طور اجمال اشاره میکنم، منازلی که در سیر سلوک اخلاقی لازم است آدم توجه داشته باشه و اونها رو به تدریج سیر بکنه تا انشاءالله به خداوند متعال برسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Yo!